بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه. و حیث ان الاستعمال دائما فی الصحیح من حیث المفهوم و المعنا فما هذا من قرینه على التصرف فی امر العقلی یحمل على الصحیح. بحثمون در این بود که اگر حقیقت شرعی نداشته باشیم، استعمال لفظ در صحیح یا در عام انجام میشه. یعنی باید بگیم شارع استعمال کرده لفظ رو در صحیح یا استعمال کرده در عام. همچنین بحث داشتیم که اگر استعمال در صحیح باشد چه توجیهی باید بکنیم، اگر استعمال در عام باشه چه توجیهی. بالاخره استعمال مجازی میشه چون حقیقت شرعی نداریم. استعمال مجازی میشه، چه در صحیح استعمال شود چه در عام استعمال شود. خب اگه مجازی شد باید علاقه مجاز داشته باشیم. کسی که قائل است به وضع الفاظ یا استعمال الفاظ در صحیح، البته توجه کنید این نکته رو که اگر ما قائل به حقیقت شرعی باشیم تو بحث صحیح و عام اینطور میگیم، آیا لفظ وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای عام. اما اگر قائل به حقیقت شرعی نباشیم تو بحث صحیح و عام اینطور میگیم، آیا لفظ استعمال شده در صحیح یا استعمال شده در عام. دیگه کلمه وضع رو به کار نمیبریم، کلمه استعمال به کار میبریم. حالا الان چون بر فرضی که حقیقت شرعی نداریم داریم بحث میکنیم، پس اینطور میگیم نزاع ما در این است که لفظ استعمال شده در صحیح یا استعمال شده در عام. استعمال در صحیح علاقه میخواد چون مجازه، استعمال در عام هم علاقه میخواد بازم چون مجازه. نزاع صحیح و عامی رو با فرض این که حقیقت شرعی نداریم میخواستیم توجیه کنیم. بحثمون در این بود، میخواستیم نزاع صحیح و عامی رو در فرضی که حقیقت شرعی نداریم توجیه کنیم. اینطور مرحوم آخون فرمود، آیا شارع علاقه بین صحیح و معنای مجازی را رعایت کرده یا علاقه بین عام و معنای اشتباه گفتم معنای مجازی، معنای لغوی میخواستم بگم، دوباره بگم، آیا شارع در این استعمالش علاقه بین صحیح و معنای لغوی را رعایت کرده یا علاقه بین عام و معنای لغوی رو، چون معنای لغوی همون معنای حقیقیه، الان داره در معنای مجازی به کار میره. اگر لفظ در صحیح به کار رفته باشه باید شارع بین این صحیح و معنای لغوی علاقه رو اراده کرده و رعایت کرده باشه. اگر لفظ در عام داره به کار میره معلوم میشه شارع بین عام و اون حقیقت و اون معنای لغوی که معنای حقیقی بود علاقه رو رعایت کرده. کدام یک از این هاست؟ بحث رو اینطوری مطرح میکنی. پس توجه کنید بحث ما در تصویر نزاع است در صورتی که حقیقت شرعی نداشته باشه. نزاع بین صحیح و عمیر میخوام تصویر کنیم در حالی که حقیقت شرعی نداریم. پس باید بگیم نزاع اینطوریست، آیا شارع دارد استعمال میکند این لفظ را در معنای صحیح و صحیح را مجاز قرار میدهد برای اون معنای لغوی یا استعمال میکند در معنای اعم و اعم رو معنای مجازی قرار میدهد برای اون معنای لغوی. کدام یکی از این دوست علاقه رو بین کدام داره رعایت میکنه؟ این بحث ما بود. مرحوم اصفهانی یک بار طرح بحث میکند با توجه به آنچه که مرحوم کلانتری در کتاب متارع الانظار که تقریر بحث الفاظ شیخ انصاری است مطرح کرده، همون نحوی نزاع رو مطرح میکنه که مرحوم کلانتری مطرح کرده. بعدن با این عبارت و اما ما فی المتن از اینجا شروع میکنه نزاع رو تقریر میکنه به همون نحوی که مرحوم آخون تقریر کرده. پس دو تا تقریر نزاع در کلام مرحوم اصفهانی هست، یکی مال مرحوم کلانتری یکی مال مرحوم آخون. بر مرحوم کلانتری نزا رو بعد از اینکه نزا رو تصویر کرد بر مرحوم کلانتری اشکال میکنه، بر مرحوم آخوند هم اشکال میکنه، بر مرحوم کلانتری دو تا اشکال داره. یکی تصویری که مرحوم کلانتری در فرض استعمار فعل اعم دارد، یکی هم به طور کلی یعنی در تبیینی که مرحوم کلانتری از استعمار در صحیح و استعمار در اعم دارد، نه فقط اشکال مخصوص باشد بر استعمار در اعم، یک بار اشکال مخصوص در استعمال فعل اعم رو مطرح میکنه، یک بار اشکال کلی دارد. که الان فکر نمیکنم ما به مسئله متن برسیم که این جلسه همین توضیح میدن. اما تبیینی که مرحوم کلانتری در استعمال لفظ در صحیح داشت این بود که ما در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم، حالا من تکرار میکنم. ایشون میگفت استعمال در صحیح انجام میشود به خاطر علاقه ای که بین صحیح و معنی لغوی است. بنابراین قول صحیح دارم بحث میکنیم، بنابراین قول امینه استعمال در صحیحه به خاطر وجود علاقه بین صحیح و لغوی و معنی لغوی. خب استعمال در عام به چه مناسبت میشه؟ استعمال در عام به چه مناسبت میشه؟ دو جور تصویر میشه. یکی این که بگیم در صحیح حق استعمال داشتیم به خاطر علاقه که صحیح با معنی لغوی داشت، در عام هم حق استعمال داریم به خاطر علاقه که عام با صحیح دارد. صحیح با لغوی علاقه داشت، به ما اجازه دادن که در صحیح استعمال کنیم. حالا اعم با صحیح علاقه داره، به ما اجازه میدن که در اعم استعمال کنیم. اینجا ایشون میگه که سبک مجاز من المجاز میشه، یعنی استعمال اول که در صحیح بود مجاز بود، حالا ما از اون مجاز دوباره منتقل به یه مجاز دیگه میشیم، یعنی از صحیح منتقل به اعم میشیم، که این مجاز از مجازه، یعنی سبک به قول خودشون سبک مجاز از مجازه. این یه راهه که این راه اجازه نداد، مرحوم کلانتری اجازه نداد. راه دوم اینه که ما در صحیح استعمال کنیم به خاطر علاقه‌ای که صحیح با لغوی داره، در اعم استعمال کنیم نه به خاطر علاقه بین صحیح و اعم، بلکه به خاطر اینکه ادعا میکنیم اعم همون صحیح هست. تو ادعامون تصرفی داریم نه تو استعمالمون، یعنی ادعا میکنیم اعم همون صحیح هست، به این معنا اعم فاقد جزئه، من ادعا میکنم که به منزله واجد جزئه. اگر واجد جزء صحیح بود، حالا که فاقد جزئه به منزله واجد جزئه، پس به منزله صحیحه. یعنی مجاز لغوی از مجاز لغوی درست نمی کنم، بلکه یه مجاز لغوی بیشتر ندارم که عبارت است از این که معنای لغوی رو در صحیح استعمال کردم. مجاز بعدی دیگه مجاز لغوی نیست، در ادعای تصرفی کردم، یعنی ادعا کردم ادعایی که اون ادعا یه مقدار مطابق واقع نبوده. که حالا مجاز عقلی اسمشون میذارید هرچی، این ادعا تو ادعا و یه تصرفی در اون مطلب عقلی میکنم که میگم معدوم به منظره موجود است، اینو عقل معدوم به من معدوم موجود نمیبینه، ولی من ادعا میکنم که معدوم به منزله موجوده، تصرف در حکم عقل میکنم، عقل میگه این معدوم است، میگم عیبی ندارد، معدوم نیست به منزله موجود، تصرف در حکم عقل میکنم. مجاز در لغت شما دخالت میکنید، در عقل کاری ندارید، در موزون له شما دخالت میکنید، در مجاز سبک مجاز من المجاز در موزون له دخالت میکنید. الان در موزون له دخالت نمیکنید، موزون له رو قبول، موزون له این مستملافی رو، مستملافی رو قبول دارید صحیحه، ولی میگید الان ام رو به منزل صحیح داریم میبینیم. از میکنم مجاز لغوی که نیست، مجاز لغوی که نیست، مجاز لغوی یکی بیشتر نیست، یعنی ما در استعمال فعل صحیح یه مجاز داریم، در استعمال فعل عام هم یه مجاز داریم، نه در استعمال فعل عام دو مجاز داشته باشیم. در استعمال فعل عام یک مجاز داریم و اون به کار بردن لفظ که دارای معنی لغوی است، به کارش بردیم در معنی صحیح شرعی، همین. بعد در فاسد فقط یه ادعا کردیم، به کار نبردیم، لفظ در چیز استعمال نکردیم، لفظ در همونی که استعمال شد اون استعمال شد. ببینید استعمال رو ما دوتاش نکردیم، استعمال هنوز هم در صحیحه، من تا اعم رو میگم به منظر صحیح، میگم فرد صحیح به منظر صحیح. ببینید مجاز لغوی که نشد، شما دارید میگه مجاز لغویه، یعنی دوتا استعمال خلاف کردن یا یه استعمال خلاف کردن؟ یکی استعمال کردن و یه ادعا. استعمال خلاف نیست، استعمال کردن در حقیقت در صحیح. ببینید لفظ رو که برای معنای لغوی است شارع در صحیح استعمال کرده، حتی اونجایی هم که معنای فاسد اراده شده در صحیح استعمال کرده، پس یه مجاز بیشتر نیست. تو استعمال یک استعمالی است که انحراف پیدا کرده، دو تا انحراف نداریم، دو تا استعمال انحرافی نداریم، یک استعمال انحرافی داریم. بعدم یه ادعا کردیم، امر رو به منظره صحیح گرفتیم، فردی از صحیح قرار دادیم، اینطور گفتیم گویا استعمال در صحیح شده، ولی یه استعمال بیشتر نیست. یک استعمال این من لفظ با معنی لغوی، یه وقت استعمال در صحیح میشه، یه وقت گویا استعمال در صحیح میشه، در هر دو حال استعمال در صحیحه، منتها در یکی گویا هم باشه. استعمال در صحیح شده بازم میشه عمی؟ این ادعا میکنه شارع ادعا میکند که شارع همیشه این لفظ در صحیح استعمال میکند، گاهی بدون ادعا گاهی با ادعا، ولی استعمالش در صحیحه، شارع همیشه این لفظ در صحیح استعمال میکند، گاهی همراه ادعا گاهی بدون ادعا.
ادعا مبنا
نیست، ادعا که مجاز نیست، که این ادعا که مجاز لغوی نیست،
استعمال
اونجا که ببینید، اونجا که شارع استعمال میکنه صحیحی، میگه در صحیح استعمال کرده، پس اگر شک کردی به اطلاق تمسک نکن، بلکه بنا بذار به صحیح، بگو باید عمل صحیح رو اتیان کنی، به اطلاق عمل نکن. خب حالا اگر شارع در اهم استعمال کرده با ادعا و برای من روشن نیست، برای من روشن نیست، منی که صحیح هستم چیکار میکنم؟ بازم به اطلاق تمسک نمی کنم، بازم به اطلاق تمسک نمی کنم، بازم میگم که چون استعمال باید در صحیح انجام میشد، الانم که من خبر ندارم حتما تو صحیح انجام شده، بنابراین اطلاق تمسک نمی کنم. فرقی نمی کنه چه شارع در عام استعمال کرده باشه چه در صحیح، چون در صحیح میتواند استعمال کنه، در عام باید با ادعا استعمال کنه. اگه ادعاشو فهمیدم خب بله قبول میکنم در عام استعمال کرده، حرف اونجا که من ادعا رو نفهمیدم، نمیدونستم که این ادعای کردی یا نه، شک میکنم، اونجا که شک میکنم چون مذهبم این بوده که برای صحیح وضع شده و باید با ادعا در عام استعمال کنه، با اصل عدم ادعا ادعا رو برمیدارم میگم در صحیح استعمال کرده. چطور میگید اینجا ثمرش با ثمر عامی که ثمرش یکی نیست؟ اینجا چون قائل به این است که استعمال در صحیح است، فقط در صورتی که یقین کند استعمال در عام شده اون ادعا رو میپذیره و در غیر این صورت به صحیح عمل میکنه، در حالی که اون عامی در حالت شک به عام عمل میکنه. این کسی که مذهب صحیحه در حالت شک به صحیح عام عمل میکنه. چطور این نتیجه این با نتیجه عام یکیست؟ که ادعا میکنه، شارع ادعا میکنه، شارعی که استعمال میکنه ادعا میکنه، ادعاش حقیقی چه مجازی یعنی چی؟ ادعاش ادعا میکنه، واقعا داره ادعا میکنه، ادعا مجازی یعنی چی؟ واقعا داره ادعا میکنه، واقعا داره ادعا میکنه، منتها این ادعاش بر من روشن نیست.
ادعاش حقیقیه بله، این متعلق ادعاش که حقیقیه به استعمال در میاره، ادعاش در استعمال میاره.
بله.
ببینید اون میگوید من استعمال میکنم لفظ رو در صحیح، فقط در غیر صحیح استعمال نمی کنم. اگر تو غیر صحیح استعمال کردم، اون غیر صحیح رو صحیح قرار دادم که تونستم پیش استعمال کنم.
غیر صحیح رو صحیح
قرار دادم، حقیقتا یه مجازن حقیقتا. آخه مجازن حقیقتا من نمی فهم یعنی چی، یعنی ادعای مجازی که از یه ادعای
حقیقتا. اگر مبینیم در صحیح وضع شده ولی تخلف ممکنه، این در صحیح وضع کرده شاره، شاره از اون در صحیح استعمال میکنم، ولی با این سمر و این ادعا ما
شاره در صحیح شاره همیشه در صحیح استعمال میکنم.
خب ما اون حرف کردیم به صحیح، بعد دیگه ثمره میشه که بلو شاره در صحیح استعمال کرده، اما اون وقتی که الفاظ رو میبینیم میتونیم به اطلاقش عمل کنیم، چون امهار محکم
کرده ثمره رو که من الان توضیح دادم. ببینید شما میگید که این قول با قول به ام دیگه فرقی نمی کنه، اینطوری دارید میفهمید از نظر ثمره، در حالی که ثمرهش فرق میکنه. یعنی این قولی که مذهب صحیحه میگه اگر شاره در عام استعمال کرد و من برام روشن شد که خب میگم در عام استعمال کرده، در صحیح استعمال کرد و برام روشن شد میگم در صحیح استعمال کرده، جای ثمره اونجاست که من شک کنم. وقتی من شک کردم که در عام استعمال کرده یا در صحیح استعمال کرده، من صحیح میگم در صحیح استعمال کرده، عام میگه در عام استعمال کرده، من میگم در صحیح استعمال کرده. خب عمی میگه در عام استعمال کرده، من که صحیح هستم میگم در صحیح استعمال کرده، احتمال میدم که ادعایم کنارش گذاشته باشه، با اصل عدم این ادعا رو برمیدارم، ثابت میشه در صحیح استعمال کرده. ترجمه رو جزم میکنه، عمی دیگه اصل عدم جاری نمیکنه، عمی میگه شارد علاقه رو بین معنی لغوی و معنی عام گرفته و معنی عام اراده شده، اصلا ادعایی رو نمیبینه که بخواد با اصل عدم برش داره. او فکر میکنه در معنای عام به کار رفته، بعد اصالت الاطلاق جاری میکنه. اما صحیح میگه در معنای عام به کار رفته. چرا؟ چون اگر ادعا کرده بود در معنای عام به کار رفته بود و من نمیدونم ادعا کرده، با اصل عدم ادعا رو برمیدارم، اصل عدم ادعا، بعد که اصل عدم ادعا برداشتم اصالت الاطلاق جاری نمی کنم. همینه، چرا همینیست؟ اصلا ثمره نزاع بین صحیح و عمی کجاست؟ مورد شکه. اونجا که یقین داریم در صحیح به کار رفته که دیگه نه صحیح حرفی داره نه عمی، اونجا که یقین داریم در عم به کار رفته هیچی حرف نداره، اصلا تمام ثمره مال موضوع شکه. اونجا که شک میکنیم در صحیح به کار رفته یا در عم، صحیح یه چیزی میگه عمی یه چیزی میگه، ولی اونجا که وضع روشنه که فرقی بین این دو قول نیست. حکیم میدونه اونجا که روشنه میگه شما در این استعمال کرده در صحیح یا در عم، هر دو معتقدن به اینکه مثلا در اونجایی که معلومه مثلا صحیح معلومه در صحیح بکاره، هر دو میگن در اونجایی که عام معلومه در عام بکاره، اونجایی که شک هست حرف صحیح چیز میگه عام چیز میگه. پس ما باید موزه شک درست کنیم تا بتونیم ثمره. شما بحث بردین رو ثمره، ثمره در موزه شک. خب در موزه شک اون کسی که مذهب صحیح است این چنین میگه، میگه شاره در صحیح استعمال کرده، اگر عام رو اراده کرده باشه ادعا کرده، آیا ادعا کرده یا نه نمیدونم، با اصل عدم ادعا رو برمیدارم، ثابت میشه در صحیح به کار برده. اون عمی میگه نه در عام به کار برده. تو مثلا مورد شک اون عمی میگه در عام به کار رفته، صحیح میگه در صحیح به کار رفته، منتها احتمال داره ادعایی هم شده باشه که عام اراده شده باشه، من نمیدونم ادعا شده یعنی، با اصل عدم ادعا رو برمیدارم، ثابت میشه در صحیح به کار رفته. پس بازم خلط بین ثمره نمیشه در این فرض هم، در این فرض هم باز میبینید که صحیح به صحیح تمسک میکنه، اصالت الاطلاق جاری نمیکنه. میدونید که ثمره در اجرای اصالت الاطلاق، صحیح اصالت الاطلاق اجرا نمیکنه، عمی اجرا میکنه، این ثمره است. صحیحی بعد از اینکه اصالت و عدم الادعا جاری کرد اصالت الاطلاق عمل میکنه، عمی از اول اصالت الاطلاق اجازه میده، در همین موضع بحث ما از ثمره هست. اگه یقین داشته باشیم، اگه یقین داشته باشیم برای شک، وقتی یقین داریم اصلا ثمره نیست، اصلا نزاع نیست، بدونیم شاره تو کدام استعمال کرده که نزاع نیست، اون وقتی که نمیدونیم که صحیح استعمال کرده یا تو امن استعمال کرده، اون وقت نزاع صحیح و عمی ثمره میگه. ولی اونجا که میدونیم شاره در کدام استعمال کرده که صحیح و عمی هر دو مطلبه، اونی که شاره استعمال کرده همون مراده. ما بدونیم
که شاره در یه جایی در عمد استعمال کرده، برای همین ادعا اگر همین یه مورد استفاده بشه ما در مقابلش میتونیم از عدم جای
چرا دیگه در واقع شک هست دارم که
شک نسبت به ادعان و ادعان شاره میگونم تمام حرفوز در صحیح بکنم برم بعد صاحبش شده از خارج که
شاره هیچی نمیگه ها شاره هیچی اگه شاره که من شده. اگه شاره که همه حرفوز من در صحیح بکنم
ادعای ثابت شده ادعایی ثابت شده مضافرین که ما گرفتیم برای اینکه در صحیح استعمال بکنم برای شکی در ادعا نیست
شما میفرمایید شما اینطوری دارین تصویر میکنید شاره گفته من تمام استعمالاتم در صحیح هست فقط در یک جا ادعا کردم
مثلا اثبات شده
از هر جمعه شاره گفته یا اثبات شده پس من گفته خیلی راحت اینطوری تصویر کنم شاره گفته من تمام استعمالاتم در صحیح به قول شما ثابت شده یا خود شاره گفته فقط یه مورده که ما احتمال میدیم شاره ادعا کرده باشه خب این آیا میتواند مانع اصل مانع جریان اصل عدم شود؟
احتمال ادعا نیست شما اگر خب یقینا احتمال بدید ادعا باشه خب یقینا برمیدید به اصل عدم بحث نیست شما یقینا دارید ادعا هست
یه دونه ادعا میدونید هست
خب نه ادعا اینجا هست حالا اینجا که ادعا هست شاره از باب این که ادعا کرد این لفظ که استعمال شده از باب این که ادعا
چه ادعا هست مثلا شکل نمی کنه
نه
اونجا که ادعا هست ما هم رو برهم میکنیم
اینجا که ادعا هست شاره از باب این که امر ملحق کرده به صحیح در اهم به کار رفته یا نه با این با فرض این لحوقش در صحیح به کار برده اینش مرده
در صحیح به کار برده ولی الان اهم مرادشه وقتی که ادعا کرده باشه خودشم به ما گفته باشه من ادعا کردم یا از دلیل ثابت شده که ادعا کرده خب معلومه الان اهم رو جانشین صحیح کرده پس اهم رو اراده کرده شکی باقی نمونه احساس رضا رو نمیخواد جاری کنید نه احساس رضا جاری میشه در این صورت تو خودش حالا داری میگه من اهم رو اراده کرده
ادعا باشه دیگه صد اطلاع نمیخواد در اینکه ادعا ثابت شده باشه صد اطلاع نمیخواد
نه در این مورد در این مورد شاره میگه من در اهم به کار بردم وقت در همین جا که در اهم به کار برده یه جزئی مشکوک میشه میتونه باعث اطلاع بشه یه جزئی مشکوک میشه اگه شکی بیاد این همون مال زمان شکه اینا که شما دارید فرض میکنید مال حالت یقینه که همه چی روشنه حالا یا با دلیل یا با تصریح خودشه اون اصلا از بحث ما بیرونه اونی که ما داریم بحث میکنیم موضع شکه در موضع شک توجه کردید فرق از بین قول به صحیحی که چنین بگوید و به قول اهمی اون فرضی که میگفتم که اصلا اینطور بود خود اشاره گفته بود یا از دلیل چش کرده بودیم که تمام موارد استعمال در صحیحه فقط یه جا من ادعا کردم که این مال این به منزله صحیحه خب حالا ما میتونیم اینجا اصل عدم ادعا جاری کنیم اصل عدم ادعا با اینکه میدونیم به جای ادعا شده این دیگه برمیگرده به اون علم اجمالی شبه محصور است یا غیر محصور است اگه شبه محصوره باشه و شما یقین داشته باشید که ادعا هست احتمال میدید ادعای همین باشه تو همین یکی که مورد نظر شماست باشه احتمال میدید تو یکی دیگه باشه شبه محصور است نمیتونی اصل رو بعد ببینید تو شبه محصور هم اصل رو نمیکنی احتیاط میکنی اما اگه شبه غیر محصور باشه اصل رو میکنی ظاهرا شبه غیر محصور است این همه الفاظ عبادات یا بعضی اشخاص مورد ابتلا نیست شبه غیر محصور است اجاری جاری میکنه صفحه 93 هستیم سطر 5 من مطالب قبل گفتم این مطلب جدیدی الان از خارج عرض کردم حالا از روی تکرار کنم و چون استعمال دائما در صحیح است یعنی بنابر مذهب صحیحی استعمال شاره استعمال نه بزان استعمال مجازی دائم در صحیح است من حیث مفهوم و معنا از نظر مفهوم و معنا دائم در صحیح است از نظر ادعا ممکنه در اهم باشه از نظر ادعا ممکنه استعمال در اهم باشه ولی از نظر مفهوم و معنا استعمال همش در صحیحه روشن مطلب دیگه این من حیث مفهوم و معنا در مقابل من حیث ادعا است من حیث ادعا ممکنه استعمال در اهم باشه ولی من حیث معنا و مفهوم استعمال حتما در صحیحه چون چنین است با نبود قرینه بر تصرف در امر عقلی یعنی با ادعا نبود قرینه بر ادعا وقتی قرینه نداریم که شاره در امر عقلی تصرف کرده یعنی ادعا کرده یهمر علی صحیحه در حالی که اهمی کار نمی کنه اهمی در صورتی که شک داشته باشه حمد بر اهم می کنه اما صحیح داره حمد بر صحیح می کنه و یترتب علیه یعنی بر این استعمال ما یترتب علی الوضع صحیحه این استعمال در صحیحه اگر وضع در صحیح می شد چه ثمره ای داشت؟ حالا که استعمال در صحیح شده همون ثمره داره من از ثمره بیان برای مای مای و ترتبه من به جای ما ثمره می زنم دیگه من از ثمره من نکنم مترتب می شود بر این استعمال ثمره ای که مترتب می شود بر این استعمال در صحیح ثمره ای که مترتب می شود بر وضع در صحیح یعنی اگر وضع برای صحیح بود چه ثمره مترتب میکردید؟ ثمره این بود که به صلات الاطلاق عمل نمیکردید. حالا هم که استعمار در صحیح شده همون ثمره رو عمل کنید، یعنی به صلات الاطلاق عمل نکنید. روشن مطلب دید؟ این بنابر قول به صحیحی بود، بنابر مذهب صحیحی بود که توضیح دادیم این صاحب این مذهب استعمال رو فقط در صحیح میدونه، استعمال رو نه وضعها، چون قرار شد که حقیقت شرعی نداشته باشه، استعمال رو فقط در صحیح میدونه، در اهم نمیدونه. در مورد اهم هم اونجایی که احتمال اهم میده باز استعمال رو تو صحیح میدونه، احتمال میده که یه ادعایی کنار این استعمال وجود داشته باشه که بازم نتیجهش این میشه چون ادعا رو برمیداره با اصل، بازم نتیجه میشه که استعمال در صحیح شده. وقتی استعمال در صحیح باشه مثل این که بعض وقت صحیح شده باشه، در موضع شک اصلاح اطلاق رو جاری نمی کنه.
تو
این ملازم
همه جاست که اگر رزم شده باشه به صحیحی استعمال هم سردرش حتما در اونجا هم هستش؟
در همه جامعه رو بیاره، در هر جا که شک کنید همین دقت کنید اینو من عصف کنم. فرض کنید که فرض کنید بحث نمازه، نمازه بدون قرائت سوره رو شارع ادعاءن جانشین نماز با سوره کرده، استعمال کرده لفظ صلات رو که لغتاً مال دعا بوده مثلا یا مال هر چی بوده، مجازاً استعمال کرده در صلات، صلات صحیحه در ارکان مخصوصه که ارکان مخصوصه صحیحه، همه چی توش هست. حالا من نمیدونم که ادعا که استعمال کرده در صحیح ادعایی یا در صحیح باقی، یعنی استعمال کرده و سوره رو ندیده گرفته یا نه سوره رو حساب کرده. خب باید بگم استعمال در صحیح کرده، سوره رو حساب کرده، اینجا دیگه تمومه. شک چطوری پیدا میشه؟ شک میکنم که تسویات اول رو یکی لازم دونست یا دوتا، اونجا که صلات اهم میشه، اونجا که صلات اهم میشه میدونم اگر سوره رو برداره صلات میشه فاسد، مثلا اگر سوره رو برداره صلات میشه فاسد، احتمال میدم که سوره رو برداشته باشه و استعمال کرده لفظ رو در فاسد، در صحیحی که ادعا کرده فاسدم همونه، نمیگم در فاسد استعمال کرده، در صحیح استعمال کرده که ادعا میکنه فاسدم همون صحیحه، یعنی در چی استعمال کرده؟ در نماز بی سوره که ادعا میکنه نماز بی سوره همون نماز با سوره است. بعد شک بر من عارض میشه، منظورم اینه شک بر من عارض میشه، در چی شک بر من عارض میشه؟ در سوره؟ سوره که شک داشتن با اصل تعالی برداشتن، شک در یه چیز دیگه پیدا میشه، مثلا در اینکه آره تسبیحات اربعه رو یکی دونه سیاد رو اونجا من باید بین اصالت الاغ جاری میکنم یعنی میکنم، حالا چون صحیح هستم اصالت الاغ اونجا جاری میکنم، در اینجا در سوره ادعا رو برمیدارم، معلوم میشه سوره رو ندیده نگرفته، استعمال شده در نمازی که با سوره باشه، بعد شک میکنم که حالا اصلا در این نماز با سوره که صحیح هست آیا تسبیحات اربعه باید سه تا باشه یا یکی کافیه، یعنی اون دوتا رو لازم داره یا لازم نداره، اون دوتا رو لازم داره یا نه، اون دوتا شرط شدن یا نشدن به صلات الاطلاق جاری میکنه. نمیدونم چه نسبت مطلب رو بفهمم.
شما فهمید داره برای که از خارج ما اثبات شده باشه برام که صلات بدون سوره ناقصه.
حالا فرض کنید
ثمر رو همونه که الان ببینیم اگر این صلات بدون سوره رو هم شارع استعمال صلات کرده با مبنای صحیح بودن، پس مال سوره نیاز نیست، یکی از ثمرات صحیح هم همینه دیگه، که اگر مبنا رو گوشتیم رو صحیح بعد شارع استعمال کرد به صلات بدون سوره،
نه اون در صورت است که من الان ببینید من میخوام دوتا اصل رو جاری کنم، یکی اصل عدم ادعا، یکی اصالت الاطلاق، این دوتا رو ممکنه شما یه کاری بکنید که هر دو با هم بشن یکی، ممکنه جداشون کنید. یه وقت من شک در این دارم که سوره شرط است نه اصلا تصویر در بکنه، میگم که باید ببینی که شاره در چی استعمال میکنه، اگه استعمال در اهم میکنه پس بگو که
ممکنه اشتباه باشه،
ممکنه که
ممکنه نماز صحیح نباشه
با اصالت الاطلاق سوره رو برداره، اگه صحیح باشه با اصالت اطلاق نمیتونی سوره رو برداری،
نماز بدون سوره صحیح،
نماز بدون سوره میشه صحیح، حالا یا تسامحا یا واقعا
اگه مبنام صحیح باشه نماز بدون سوره صحیح دیگه،
بله اگر مبنامون اهم باشه نماز بی سوره صحیحه، نه اگه مبنامون صحیح باشه، مبنامون صحیح باشه، میگیم در صحیح به کار رفته، به اصالت اطلاق نمیتونیم توسط کنیم سوره رو برداریم، سوره رو باید بخونیم و سوره رو بخونیم. حالا در جایی که ما با اصالت عدم الادعا میخوام بگیم نسبت به سوره ادعایی نداشته، پس سوره باید خونده بشه، آیا میتونیم با اصالت الله چیزی رو برداریم؟ مثلا بله میتونیم برداریم. اونی که الان دارم شما دارم فرض میکنم فرض درستی هم هست که اصالت عدم الادعا رو در مورد خود سوره جاری کنیم، بگیم ادعا نکرده که نماز بی سوره نماز صحیح است، پس ما با اصالت الاطلاق هم نمیتونیم سوره رو برداریم، سوره باید بخونیم. این ببینید اصالت عدم الادعا هم ثابت میکنه سوره رو باید بخونید، جاری نکردن اصالت الاطلاق هم ثابت میکنه که سوره رو باید بخونید. نتیجه هدفون یکیه. اما یه جا شما با اصل عدم ادعا ثابت میکنید که سوره برداشته نشده، ولی شک در جزء دیگه میکنید، چون صحیح هستید نمیتونید در جزء دیگه اصالت الاطلاق جاری کنید. که میخوام عرض کنم ممکنه یه جا شما چند تا شک داشته باشید، بعضی شک ها رو با اصالت عدم ادعا بردارید، بعضی ها رو با جاری نکردن اصالت اطلاق، اگرچه در همشون میتونید با اصل عدم ادعا جلو بگیرید، احتیاج نیست که اصل عدم ادعا کردید ثابت میشه که در صحیح استعمال کردید، استعمال کردید وقتی در صحیح استعمال کرده باشه اصالت اطلاق جاری نمیشه، اصالت اطلاق جاری نشد همونی که درش در ادعا شک دارید همون رو برمیدارید، مثلا سوره، سوره ای که شک دارید ادعا شده یا نه همون رو برمیدارید. جایی
هم ادعا انجود فردی صحیح ما بازم دیگه نمیشه تمسکی کرد اصالت
اطلاق، اگه چی بشه؟
اگه هم ادعا هم فردی صحیح شما بشه، چون فرمونید که یه قسمش اینه که ادعا هم یعنی لفظ فردی استعمال شده صحیح، اما هم تنظیم شده منزله صحیح.
اگر بدونی
خب این
حرف
شده.
حرف خوبی شما زدید که من اینم توضیح بدم. شما میفرمایید که شارب با طبق مسئله صحیح همیشه در صحیح استعمال میشد، این دفعه در عام استعمال کرد و من هم فهمیدم که در عام استعمال کرد، شک نداشته در عام استعمال کرد و اصل عدم ادعا را جاری نتونستم بکنم چون میدونستم که در عام استعمال کرده، بنابراین نماز بی سوره را الان بر من قبول کرد، با اصل عدم ادعا نمیتونم سوره رو نمیتونم ادعا رو بردارم تا سوره ثابت بشه. ولی حالا اگه در یه چیز دیگه شک کردم اصالت الله رو جا نمی کنم، در همین موضع ادعا که شک نکردم، در موضع ادعا سوره بود، در سوره شک ندارم، میدونم ادعا کرده که باش نباشد هم به منزله این است که باشد، این ادعا رو میدونم کرده، پس در مورد سوره من دیگه شکی ندارم، وضع شوشنه، اگر یه شکی دیگه پیدا کردم به اصالت اطلاق نمیتونم توسل کنم. این البته من شاید این مطلب مطرح نمی کردم بهتر بود، اما من مطرحش کردم که این مقداری توضیح بهتری بدم، مثل اینکه مبهم ترش کردم.
اما جو در اونجا فهمیدم مورد اونجا که الان صحیح استعمال بشه مثلا اشاره بگه فلان صلات هست، همین که اطلاق صلات بهش بکنه و ما یقین بدونیم که اشاره در صحیح استعمال میکنه، یعنی این صلات دارای تمام اجزا و شرایط هست. حالا اگه ما اومدیم نمازی رو اشاره ادعا کرد که اشاره برای صحیح اطلاق کرد به بدن سوره بود، اینجا باید استفاده کنیم که صلات بدن سوره هم صحیحه دیگه. خب در صحیح
اصلاف اطلاق اصلا دیگه اینجا نوبت به اصلاف اطلاق، اصلا نوبت به شک نمیرسه که بعد اصلاف اطلاق جاری کنه.
نه شک در اینجا داریم، ما شک داریم در اینکه صلات بدن سوره صلات هست یا نه، صلات کامل هست یا نه، میگیم چون ادعای اشاره از خارج برام اثبات شده اشاره در صحیح استعمال میکنه و اینجا رو هم استعمال صحیح کرده پس صلات میشه که تمام.
اینجا هم ادعای صحیح کرده.
اینجا هم ادعای صحیح میشه. خب فقط بحث سر ادعای این تنزیل شدن اهم میمونه که اونم میگیم اصل عدم ادعاست.
بله. اصلا همونطور که شما اشاره میکنید که منم اشاره کردم جایی که وضع روشن باشه اصلا این بحث نمیاد.
الان ابهام بود دیگه چه؟
جایی که وضع روشن باشه شکی نباشه. یعنی بدونم شاره در صحیح استعمال کرده یا بدونم در عام استعمال کرده. اونجا اصلا جای حرف نیست. حرف اونجاست که من نمیدونم شاره در صحیح استعمال کرده دارم، صحیح میگه بگو در صحیح استعمال کرده، همین بگو در همه استعمال کرده، اونجا جای شکه، اصلا جای بحثه.
دونی فرمانی شما یه مشکلی ساختار اهم میاد، چون وقتی من گفتم که در صحیح استعمال شده و اهم هم تنزیدن منزله صحیح شده، پس در اونجا دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد،
اونجا که روشن باشه
همه داره میگه تنزید شده دیگه بعده. من شکل داره
دارم.
یعنی بس اون یه حربه‌ای که دست امنی بود از دستشون در میاد قاعدتا درست به اطلاع، چون من امنی رو هم تنظیم کردم به منزله صحیح.
امنی هست اطلاع
رو بودن. اما اونجایی که من شک کردم، که شارع ادعا کرده یا نکرده، اونجا چی میشه؟
اصل
عدم ادعا جاری میکنیم، معلوم میشه که استعمال دست صحیح شده، استعمال دست صحیح شده دیگه جای اطلاق نیست، سمبر میاد.
آره سمبر جای صحیح که معلوم هستش، برای امنی چه تو اگه اصل عدم ادعا شد، ما با چیکار کنیم شده امنی؟
امی میگه از اول استعمال داره هم میشه، احتیاج به ادعا نداره. امی که راحت میگه از اول استعمال داره هم شده. در اصل یه مقدار من این مطلب رو پیچوندم، خواستم این مطلب واضحش کنم، بدتر شد. ولی این مطلب اخیر رو ندیده بگیرید شاید بهترم باشه. ولی خب توجه بهش خود ذهن رو بازتر میکنه. و اما امی چیکار میکنه؟ بنابر نظر اعمی اگر حقیقت شرعی نداشتیم و قرار بود لفظ در معنای مجازی استعمال شود، کدوم معنا اولاست؟ اعم یا صحیح؟ و ما استعمال را در کدوم میدونیم؟ صحیح وضعش رو روشن کرد، گفت استعمال در صحیحه. اعمی میگه هم میتواند استعمال در صحیح باشد، هم میتواند استعمال در اعم باشد. استعمال در دور مساوی میگیره، هیچ کنون ترجیح نمیده بر دیگری. استعمال در صحیح اجازه میده، استعمال در هم به مجازه میده. هر دور مجاز میگیره. میگه که استعمال در صحیح بشه مجازه، یعنی چون معنای لغوی از دست رفته. استعمال در هم بشه باز مجازه، چون معنای لغوی از دست رفته. هر دو مجازه، پس دو تا مجاز مساوی قائله. در دو مجاز مساوی باید چه کنه؟ باید توقف کنه، باید نتیجه توقف کردنه. پس اهمی باید توقف کنه به بیانی که گفتیم، در حالی که اهمی توقف نمی کنه، اصلاحات الاطلاق جاری می کنه. پس این توضیحی که ما در مذهب اهمی داریم توضیح درستی نیست، چون نتیجه توضیح ما توقف بود، این بود که اهمی باید توقف کند. ولی خود اهمی مدعی که من توقف نمی کنم، من اصلاحات الاطلاق جاری می کنم. پس معلوم میشه توضیحی که ما برای اهمی میدیم طبق مذهب او نیست.
این تصویری که مطال انظار داره درست نیست دیگه.
بله الان دارم عرض میکنم، من اینو ابتدا نگفتم، میخواستم آخر بگم. مطال انظار درباره اهمی تصویری داره که اون تصویر ما داریم توضیح میدیم، نه تصویری که خودمون در مورد اهمی داریم. ما در مورد اهمی تصویر دیگه داریم، تصویری که مطال الانظار داره داریم توضیح میده. اصلا بحث ما در همون تصویری بود که مطال الانظار در صحیحی و اهمی داشت، صحیحی رو توضیح دادیم، حالا داریم اهمی رو توضیح میدیم. اینطور میگیم بنابر نظر اهمی به توضیح مرحوم کلانتری و مطال الانظار، به توضیح اونا داریم حرف میزنیم. بنابر نظر اونها اهمی میگوید این لفظ که در معنی حقیقیش استعمال نشد بلکه در معنای مجازیش استعمال شد، میتواند در معنای مجازی که عبارت از صحیح است استعمال شده باشد، میتواند در معنای مجازی که عبارت از اعم است استعمال شده باشد. هم در فاسد میتواند استعمال شده باشد، هم در صحیح میتواند استعمال شده باشد، فرقی نمی کنه. اون صحیح میگم نه فرق میکنه، هر دو باید در صحیح استعمال بشه. اما نه امی میگه فرق نمی کنه. خب فرق نمی کنه یعنی مساویست هر دو مجاز. بخواد استعمال کند در فاسد می شود مجاز لغوی، بخواد استعمال کنه در صحیح می شود مجاز لغوی، هیچ کنون بر دیگری ترجیح نداره، هر دو مساویان. اگر مساویان ترجیح برای محاسب می شود و بعد از ترجیح باید توقف کنه. این نتیجه توضیحی است که مطال الانظار در باره اهمی داده. نتیجهش این می شود که اهمی باید توقف کند، در حالی که اهمی توقف نمی کنه، اهمی اصالت الاطلاق جاری می کنه. خب پس این توضیحی که مطال الانظار در مورد اهمی داده مطابق نظر اهمی نیست. چون اگه مطابق نظر اهمی بود، اهمی باید به لازم این توضیح ملتزم میشد و اصلاحات الاطلاق جاری نمیشد بلکه توقف میکرد، در حالی که اهمی توقف نمیکنه، اصلاحات الاطلاق جاری میکنه. پس معلوم میشه این توضیح قبول نداره. بنابراین توضیحی که شما از جانب اهمی گفتید توضیح تمامی نیست. این تقریبا باطل میشه دیگه. بله. و عمل اهمی فهو یدعی فهو یدعی واقعا یا فهو یدعی علی مازکر و مقرر قدس سره می فهمد علی مازکر و مقرر قدس سره اهمی این ادعا رو دارد، ولی به نظر ما این ادعا رو نداره. به نظر ما مقرر ادعا می کند تساوی صحیح و امر رو در مجازیت، یعنی استعمال لفظی که برای معنی لغوی است استعمال کند در معنای شرعی صحیح یا استعمال کند در معنای شرعی عام، هر دو مساویان در مجاز بودن. بله در توسعه و عدم توسعه فرق میکنه، استعمال در در صحیح عدم توسعه داره، استعمال در عام توسعه داره، ولی از نظر مجازیت از یکیه، این هم مجاز اون هم مجاز، هیچ فرقی هم بینشون نیست. ادعا میکند تساوی رو، ولی لازمه او التوقف، ضمیر لازمه او رو من برمی‌گیرم به تساوی، لازمه این تساوی توقف است. و هو و ینافی غرض او، ضمیر هو رو برمی‌گردونه به توقف، ضمیر غرض او رو برمی‌گردونه به اهمی، بر نمی‌گردونه به کلانتری و مقرر. و هو یعنی توقف منافی غرض اهمی است. شما دارید غرض اهمی رو تو دارید مذهب اهمی رو طوری توضیح میدید که با غرضش نسازه، معلوم میشه توضیحتون درست درستی نیست. شما باید مذهب اهمی رو طوری توضیح میدید که با غرضش بسازه. چطوری توضیح میدید؟ توضیح ما که بعدن بله سعی بی تقریب مقرد
اشکال به اهمی باشه؟
اشکال به اهمی نیست، اشکال به اشکال به مقرره.
نه آیه اسفانی داره اشکال به مقرر میکنه، بحثی نیست. نه آیه مقرر داره اشکال به اهمی ها میکنه، یکی با مبنای شما به توقف کنید، نه اینکه ترجیح بدید. خوش اشکال به ظاهرن اشکاله، حالا من رجوع نکردم،
یعنی واقعا یا نافی قرض او رو
یعنی آقای کلانتری
خود کلانتری داره میگه
کلانتری اشکال میکنه به امیه ها، لازم مبنای شما.
پس چرا بعدا مرحوم چیز میگه بره صحیبی داره مقرد دارن
کلمه بره بچه میگه اشکال شما درست وارد نیست، چون اشکالی که شما به امیه کنه این اصلا اشکال وارد نیست، چون مبنای امیه این نیست، یعنی اشکال جواب میده. اشکالی که یا کلانتری به امیه داره از بابی که اصلا اراده اینا چیز دیگه است، یعنی صورت مثلا میره بالاتر فرضش کنه. الان کلانتری داره ادعا اشکال میکنه به امیه ها، میگه که شما اینطور ادعا کردید و توقف باید کن، چرا ترجیح دادید امر رو؟ بعد ایشون داره میگه بابا حسن چه ادعایی نکردن که تو میگی توقف لازم میاد، این ظاهرا اشکال داره.
ببینید عبارت رو نگاه کنید، عبارت مرحوم اصفهانی نگاه کنید، اگر این عبارت هو و ینافی غرض او مربوط به مقرر بود، عبارت علامه ذکر و مقرر رو لازم نبود مرحوم اصفهانی بیاره، عبارت دوم شد. اما اهمی فهو یدعی تساوی صحیح و اهمی الا ان لازم متوقع با هو ینافی غرض با هو ینافی غرض او، همین میشه مال کلانتر، همین میشه مال مرحوم کلانتر. اما علامه ذکر و مقرر رو مرحوم اصفهانی عبارت معنیش اینه که بنابر نظر مقرر نتیجه این است در حالی که با هو ینافی غرض او مرحوم اصفهانی داره میگه، مرحوم اصفهانی میگه بنابر نظر مقرر امین چنین میگوید، ولی این مخالفه با قرار
اصلا نقل قولی از مقرر نشده، اصلا فقط مبنای مقرر داره میشون میگه ثمره توجیه مقرر چیه، ثمره توجیه مقرر نشده که یونافی قرار است، این داره اینو میگه
مرحوم اصفهانی میگه
یونافی، بله
استاره اشکال میکنه با مقرر دیگه، من همین میگه
موضوع بحث نمیکنم، اینو که من بحث ندارم، من میگم خود مقرر داره اشکال میکنه به اهمی ها. بعد اشکالی که اون من اینو دارم، اشکالی که مرحوم اصفهانی مقرر میکنه میگه بابا اصلا این شما که اشکال میکنی به اهمی ها، اصلا اهمی ها این چه نمیگن که لازمش توقف باشه تا اشکال شما وارد شه، اینها جور دیگه ای تصمیم میکنن امر رو با منات دیگه ای که بعد بلسه میگه اون منات چیه. من دارم میگم که این که حرف اصفهانی بس نیست، آقای مقرر نمیخواد این اشکال اشتباه فاحشیه که مثلا مقرر نسبت اونم تو مقرر شیخ انصاری، یعنی باز خب این کلافش نیست که ایشون ادعا کنه شیخ انصاری بگه که اینها لازمش توقفه، نه اینا میگه که با داره اشکال میکنه به اهمی ها که شما با این مبناتون باید توقف کنید، چرا امر ترجیح میدید؟ دارن شیخ انصاری داره اشکال میکنه به اهمی ها، ایشون میگه این اشکال وارد نیست چون منات اهمی ها این نیست، میگن هر کلامی که اون به اصفهانی بحثی نیست که میگم خیلی واضحه فهمش واجبه، من اصلا رد نمیکنم، فقط بحث اینه که مقرر داره اشکال میکنه دیگه، کار متن ندارم، میگم ظاهرا این توی درسته داره.
یعنی شما میفرمایید که خود مقرر حالا یا شیخ انصاری یا کلانتر داره بیان میکنه که اهمی مبتلا به اشکاله،
اشکال میکنه
اصلا بهش، بله اهمی حرفش درست نیست چون لازمه حرفش توقفه، و در حالی که او ادعای توقف نمیکنه اصرار رو بر این داره که اصرار تلفاق جریب بکنه. بعد مرحوم اصفهانی به کلانتر میگه شما طوری نظر امیر رو تفسیر کردید که ازش توقف در بیاد، به به جور دیگه تفسیر کنیم که توقع ازش داره.
خیلی متین تره تو ظاهرم ظاهرم همشه خالب صحیحه دیگه.
حالا اون کار نداریم ولی موقع
نه اگه
یعنی واقعا الان هو ینافی قرضه کلام مقرره یا کلام مرحوم اصفهانیه؟ به ظاهر کلام اصفهانیه. شما میفرمایید که مقررم اینو گفته. این دیگه باید مراجعه بشون.
مشکل نداره با حرفی که بنده میزنم. این میشه توجیهش کرد. و هو ینافی قرضه ایدهشون داره اشکال رو بر مبنای مقرر توجیه میده که میگه اهمی بر مبنای مقرر تساوی ادعا میشه و منافات داره با قرض اهمی. میگه ادعای مقرر که مقرر اینطور میگه.
ابن نداره برای شما هو بیان و پی قرض ظهور هم زمیر هوبه رو به توقف برمیگردونید، زمیر قرض ظهور رو به اهمی برمیگردونید، همین رو اونتا میگید این عبارت است که خود مقرر گفته. یعنی مقرر هم این اشکال کرده، مرحوم اصفهانی هم قبول داره که بنابراین تقریر این اشکال وارد میشه.
بله شما هم اول سطر نوشته بله صحیح رو
بله صحیح
دیگه عبارت مال خود اسمانی
بله صحیح مال خود اسمانی مسلمه.
نه میگم که نه من تا اینجا تا این آخر قرض داره بیان اهمی رو میکنه از لسان مقرر. حالا بله صحیح دیگه چون در جواب مقرر داره میگه این اصلا خودش پاراگراف هم جدا کرده هم
داره هیچ چیزی نداره که با بیان آفی قرض رو کلام خود مرحوم اسمانی هم باشه بله. کلام اون مقرر نباشه. عرض میکنیم باید به کتاب مراجعه کنیم ببینیم خود مقرر این اشکال کرده یا نشه.
حالا ببینیم اصلا مبنای مرحوم شیخ چیه.
بحث
بازه همه اشکال میگرده خود بازه صحیح اون توضیح داده که بچه امبریز خواهد اشکال کرده چون قائل صحیحه شما قائل صحیحه شما قائل یکی رو ترجیح بده هر دو که اصلا نسبت دارم میگه از همین استفاده میشه که مقرر و استاد شیخ انصاری قائل صحیحه. حالا بعد مطمئن از رجوع
میکنم اگر ما اینطوری تقلیل کنیم حرف اهمی رو این اعتراض بهش وارده بر اهمی وارده. حالا این اعتراض رو کلانتر وارد کرده یا مرحوم اصفهانی؟ ظاهر عبارت به نظر من نشون میده که مرحوم اصفهانی داره وارد میکنه. حالا بفرمایید کلانتر وارد کرده، خود مرحوم اصفهانی داره تایید میکنه، میگه بنابر این تقریر این اشکال وارده، همونطور که شما خودت گفتی، همونطور که شما خودت کلانتر هستی گفتی این اشکال وارده، ما میگیم اشکال وارده. پس صحیح اینه که اینطوری تقریر کنیم مقاله امیری که این اشکال برش وارد نشه. این میشه بله میشه اینطوری هم بگیرید. عرض میکنم باید مراجعه کنیم ببینیم خود کلانتر هم این اشکال رو وارد کرده یا وارد نکرده. مطلب و عبارت که بیان شد همونیست که بیان شد، منتها حالا هو ینافی قرضه مال مرحوم اصفهانی است که داره بر کلانتر اشکال میکنه یا مال مرحوم کلانتر است که بر اهمی اشکال میکنه. علاوه بر اشکال بر اهمیه، منتها حالا آیا این اشکال رو خود مقرر داره بر اهمی وارد میکنه یا مرحوم اصفهانی به مقرر میگه شما درست تقریر نکردی که این اشکال وارد میشه. اگه درست تقریر میشد این اشکال وارد میشد، اون دیگه مهم نیست. برای طرح الانزا مراجعه میکنیم معلوم میشه.
این ثمرش اینه که ادعایش نظر شیخ هم در بده از اینجا که شیخ وارد.
بله البته من یه مطالبی تو بین حرفا میزدم میخواستم اونم یه اشاره بهش بکنم. گاهی میگفتم اصل عدم خطا جاری میکنیم نتیجه میگیریم، مثلا فرض کنید که این رو که اشتباه گفتم، مثلا اصل عدم ادعا نه اصل عدم خطا، اصل عدم ادعا جاری میکنیم نتیجه میگیریم که استعمال شده در صحیح. این شاید اشکالی نداشته باشه چون اصلی جاری کردن و حکم شرعی رو نتیجه گرفتن در صورتی که خود اصل شرعی نباشه واسطه بخوره میشه اصل مثبت. اینجا ها شاید اصل مثبت نباشه چون ما میخوام از عدم ادعا نتیجه بگیریم استعمال در صحیح رو. درسته از استعمال در صحیح میخوام نتیجه بگیریم حکم شرعی رو، ولی شاید اینجا ها بتونیم بگیم اصل مثبت نیست. اصل مثبت اگه باشه جاری نمیشه. بله اصل مثبت اونجاست که ما مطلبی اثبات کنم که میشه بخوام نتیجه بگیریم. اینجا اصل عدم ادعا جاری میکنیم تا نتیجه بگیریم که استعمال در صحیح شده، استعمال در صحیح واقعی شده نه در صحیح ادعایی. اینو میخوام نتیجه بگیریم. میخوام بگم این اصل مثبت نیست، اجرایش مشکلی نداره. روشن دیگه
اصل مثبت اونجاست که حکم اثبات شده.
بله دیگه اینجا حکم اثبات شده، همین رو به همین داره برش میکنه. خب برای صحیح تقریم مقارج الامیل اونو برای جلسه بعد میشه.